صالون مجدد دوم فوریه 2019 بحثمون ادامه میدیم از نظریه حکومت قانون در ایران میخونم. صفحه 641 میگه که طباطبایی میگه پس اونجا راجع به ولایت فقیه و بحث آقای آجودانی بود که کتابش نوشته بود پیش زمینه این برای ولایت فقیه بوده، اون چیز انحرافی که در مشروطیت ایرانی به قول خودش. میگه که میتوان گامی نیز فراتر گذاشت و گفت که تاریخ اندیشه به طریق اولا تاریخ ادبیات نیز نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی تاریخ اندیشه به طریق اولا تاریخ ادبیات نیز نیست، اما از بد حادثه در تاریخ ایران آغاز بحران نظام خودکامه و پیروزی مشروطیت با آغاز تاریخ ادبیات جدید که به اصطلاح مترقی نیز بود همزمان بود و برخی از روشنفکران مشروطه‌خواه اهل ادب بودند. یعنی نگاهشون و گرایش این روشنفکرانی که تاریخ اندیشه می‌نویسیدن گرایش ادبی بوده. در فقدان تاریخ نویسی ایرانی، تاریخ نویسی مشروطیت به امان اهل تتبعات ادبی رها شد. یعنی تتبعات تفحصات، جستجوگرای ادبی، تا جایی که کمتر دگرگونی مهم سیاسی را در دنیا میشناسیم که به اندازه تاریخ مشروطیت در ایران به سطح تاریخ ادبی توی گیومه اینو زده سقوط کرده باشد. تاریخ اندیشه تاریخ پدیدار شدن مفاهیم در افق دگرگونی های زمانی است. از تاریخ اندیشه تاریخ پدیدار شدن مفهوم هاست. مفاهیم از عدم و در خلأ وجود نمی آید و تکوین اونها نیز دفعی نیست. نطفه مفاهیم در اوضاع و احوالی
دفعی یعنی یک باره.
بله. نطفه مفاهیم در اوضاع و احوالی پیچیده بسته می شود. هیچ رابطه الی یعنی علت معلولی نیز تکوین و پیدار شدن اونها را توضیح نمیدهد. حتی با رابطه علت معلولی نمیشه. وانگهی مضمون مفاهیم امری سیال و دارای حرکت جوهری است، به این معنا که دگرگونی مضمونی پیوسته در صورت مفاهیم رخ نمی نماید.
این رابطه الی هم نکته مهمیه. حالا بس خارج
بله خیلی بحث
چون در مقابل چون مسائل اجتماعی و انسانی رو مثل مسائل علم علوم دقیقه که رابطه علی توضیح میده توضیح نمیده.
البته همون علوم دقیقه هم که خب اون انگلیسی ها هیوم هم در همون رابطه الا بازم شک میکنه، علت معلومی هیوم هم در اون چیز روشن و واضح هم بازم شک میکنه. حالا اون بحث اینجا میکنه، ولی به خصوص در علوم اجتماعی آره همین کانت که میگه که ما رابطه علت معلولی که در طبیعت هست در اخلاق آدمی نیست، با دنبالی قوانین دیگه ای بگردیم. این رو دقیقا کانت میگه. این رو
نه، این به خصوص توی روش و متد فکر کردن و حرف زدن ما زیاده. یعنی ما همین بحثی که الان تو پاوزه میکردیم یه موضوعی رو با یه علت توضیح میدیم،
آره،
موضوع اجتماعی انسانی رو، در صورت که ده‌ها و ده‌ها پارامتر با هم دیگه قاطی میشه و خیلی پیچیده میکنه موضوع رو.
پس میگه که مضمون مفاهیم امری سیال و دارای حرکت جوهری است، به این معنا که دگرگونی مضمونی پیوسته در صورت مفاهیم رخ نمی‌نماید. زمان این حرکت جوهری زمان کند و دراز آهنگ است و چنان سیالیتی دارد که گویی حرکتی وجود ندارد. یه زیرنویس خیلی طولانی و خیلی جالب هست که باید بخونیم اینش، ولی نمیدونم چقدر درکش بکنیم و یعنی خودم رو میگم و چقدر ازش چیز بگیریم، ولی به متن خیلی کمک میکنه. این مباحث رو برای صفحه 642 میگه این مباحث را با نظری به نظریه حرکت جوهری ملا صدرا و پیامدهای نظری اون می آوریم. در جای دیگر نیز گفته ایم که برخی از مباحث اساسی تر از اون بوده است که بتوان با تعلیق نویسی های مکرر به اهمیت مبنای نظری اونها پی برد. بسیاری از شرق شناسان گفتند که در جهان اسلام دریافت فلسفی از زمان وجود نداشت و از این رو تاریخ به معنای تاریخ متفاوت با شرح حوادث نمیتوانست تدوین شود. پس یعنی تاریخ دوری بوده دیگه. این ادعا به طور عمده مبتنی بر منابع عربی است و از میان این نویسندگان کسی را نمیشناسیم که با منابع ایرانی تاریخ نویسی به ویژه نوشته های فارسی مانند تاریخ بیهقی آشنایی داشته باشد. پس این ادعا را در مورد ایران یکمی برای شک داره. البته مبنای جدید صدرالدین شیرازی در توزیع حرکت جوهری در زیر معاصرشناسی او پنهان ماند و خود او نیز توان آن را نداشت که نتایج مبنای جدید خود را بگیرد. اما این امر مانع آن نیست که ما آن مبنا را در قلمروهای متفاوتی بستیم. به اجمال میگویم که ملا صدرا هیولای جسم را موضوع حرکت جوهری میدانست که در لبس لبس و بعد و لبس و فی لبس و من خلق جدید هر آنی صورتی کاملتر از صورت نخست است. این یه اصطلاح خود چیزه، خود اصطلاح صدرالدین شیرازی ملا صدراست. یعنی دائم لباس عوض میکنن در خلق جدید، یعنی به شکل ظاهری تغییرات به شکل ظاهری است، یعنی تغییرات به شکلی همون عرضی است. مثلا اینطوری بخوام بگیم، میگه که هر آنی صورتی کاملتر از صورت نخست اخذ می شود، اخذ می کند. اما به سبب شدت اتصال حرکت و اتحاد صورتها تمایز این صورتهای پی در پی از یکدیگر ممکن نیست. یعنی ملا صدرا میگه که اون چیزی که
یک دور تا آخر میخونیش بعد دوباره برگردی.
نه آخه این تا اینجا بله. بریم تا اینجا اگه نفهمیم نمیشه. میگه که من اینطوری میفهمم که ملا صدرا میگه که خب اون تغییرات که ظاهرا به شکل چیزه، هر دفعه به یک شکلی در میاد و هر دفعه که به یک شکلی در میاد یه صورت جدیدی به خودش میگیره، یعنی برخلاف اون چیزی که مثلا ابن سینا یا چیزا میگن یونانی ها که تغییرات فقط در عرضه و جوهر ثابت میمونه، این میگه نه، تغییرات انجام میگیره منتها به سبب شدت اتصال حرکت و اتحاد صورت ها تمایزش برای ما چیز نیست، برای ما ممکن نیست. یعنی حتی در نقد ارسطو هم میپیچه، میگه این ارسطویی که فکر میکنه جوهر تغییر نمیکنه، برای ما اینقدر تغییرات در صورته که ما در صورته، در شکل، در لباس عوض میکنه این تغییرات، ما متوجه این نمیشیم که جوهرم تغییر میکنه، ما متوجه این حالت نمیشیم. این حرف ملا صدرا است. جالب توجه است که ملا صدرا به رغم نظر متفاوتی که با سنت ارسطویی ابن سینایی درباره حرکت عرض کرده بود، اما در بحث از مسئله زمان نظر پیشینیان را مبنی بر این که زمان مقدار حرکت است پذیرفت و به این نکته التفاتی نشان نداد که در صورت وجود حرکت جوهری باید به نوعی زمان جوهری نیز قائل شد، نه زمان آفاقی حرکت فلکی بلکه زمان انفسی هر امری است.
انفسی میخوننش، عربی میخونن،
انفسی هر امری است که به حرکت جوهری در لباس من خلق جدید خواهد بود، یعنی در لباس به شکل جدید خواهد بود. خب اونجا میگه که ملا صدرا نظرات متفاوتی پس با
انفاسی در مقابل آفاقیه،
آفاقی است. اون چیزی که یونانی ها میگن که ابن سینا و فلان اینا همه چیز دارن، همه اینو قبول دارن، میگن که در واقع هر حرکتی باید یه علتی داشته باشه، یعنی باید یه چیزی اونو وادار به حرکت کرد، اینقدر این باید ادامه پیدا کنیم. میگه اگه این حرکت رو ما اینجوری بکنیم وقت ما نمیتونیم درکی از یک پدیده بی‌نهایت میشه، ما باید یه جا، اینو ارسطو میگه، یه جا به این قائل بشیم که یک محرکی وجود داره که خودش حرکت نمیکنه و اون خدا 52 تا خدا صورت فلکی قائله در آسمان. یعنی میگه تقریبا 52 تا صورت فلکی وجود داره که خودشون باعث حرکت اما خودشون حرکت نمیکنن، یعنی علت ندارن. حرفی که ابن سینا و ارسطو همه اینا به اصطلاح میفهمن و حرکت زمان هم به اصطلاح به دنبال همونه.
یعنی اون تغییر حالت، تغییر مکان و تغییر حرکت هم با همون زمان مناسبه. این حرف ابن سینا و حرف یعنی ارسطو و ابن سینا. اما اینجا که این چیز بهش میپیچه آقای صدرالدین شیرازی که میگه نه، اونجا به ابن سینا و اینا میگه نه، اون حرکتی که تو میبینی به شکل ظاهره ظاهره نیست، اون جوهرش هم حرکت میکنه ولی ما نمیبینیمش. اما توی زمان این رو خودش دوباره برمیگرده به اونا، یعنی این حرکت زمان و حرکت مکان رو دوباره مثل ابن سینا میبینه. اینطوری نیست که فکر کنه زمان در یه زمانی حرکت به شکل دیگه ای در میاد، جوهر در یک زمانی تغییر میکنه. این تناقضیه که خود این داشت. این
البته ملا صدرا فکر کنم که نمیدونم تو صحبتت اینو نظر خود طباطبایی است، یعنی ملا صدرا میگه که علارغم این که حرکت جوهری رو مطرح کرد ولی زمان جوهری رو متوجه نشد. خود ملا صدرا
رحمه ارسطو فکر کرد دیگه.
اینو در واقع نظر خود طباطبایی است که اگر شما حرکت جوهری رو قبول کنید میبایست زمان جوهری هم جزی از اونه، یعنی در ماهیت اون نهفته است، حرکت جوهری با زمان جوهری، در مقابل حرکت آفاقی. حرکت آفاقی مثل همین حرکت شب و روز، حرکت فلکی، حرکتی که این و زمان آفاقی، یعنی اونجا که من اینجوری متوجه میشم که زمان جوهری رو چیزیست که در بطن حرکت، حرکت جوهری وجود داره، تند خودشو نشون نمیده، صورتهای خودشو ما نمیبینیم، بطئیست در چی میتونیم بگیم؟
کند حرکت تغییر نمیکنه، بلکه کند حرکت کند تغییر پیدا میکنه. به همین جهت ما نمیتونیم زمان عمر ما اجازه نمیده که
در این حال قابل رویت هم نیست،
رویت هم نیست.
یعنی مهم اینه که ولی حرکت آفاقی و زمان آفاقی، همین شب و روز، غروب و طلوع، این در این حال یک حرکت بیرونیه، یعنی ما زمان بیرونیه، یعنی ما که اینجا نشستیم شب و روز میشه، یک زمانی بیرون ما بیرون. ولی توی حوادث که به صورت جوهر، حالا اگر بگیم جوهری، زمانش هم توی خودش هست که قابل رویت نیست
و اینه نمیبینه،
دیده نمیبینه. اونو ملا صدرا
اولی رو میبینه،
حرکت جوهری رو میپذیره
ولی حرکت زمانی که روی
ولی زمان جوهری رو نمیبینه.
منظور چیه؟ منظور گفتم که وقتی که ارسطو اولین کسی که میگه، بعد ابن سینا دیگه و دیگرانی که بهشون میگن مشاهید، میگن که این حرکت، هر چیزی که باعث حرکت چیزای دیگه میشه، خودش دیگه تغییر نمیکنه، بهش میگن جوهر اول یا حرکت اول یا محرک اول. 52 تا در جهان صورت فلکی باعث حرکت هم ولی خودشون تغییر نمیکنه، یعنی خودشون میمونه. ملا صدرا میگه نه، تو به ابن سینا، به ابن سینا و ارسطو میگه نه، اونا حرکت میکنن تو نمیبینی، اینقدر کنده که تو فکر
اون 52
اون 52 تا هم که جوهرن و باعث حرکتن، چون جوهر یعنی که خودش ثابته، دیگری رو عرضا رو به حرکت میاره، اونا هم حرکت میکنن تو نمیبینی. وقت این طباطبایی به خود چیز میگه که اگر اینجوری باشه، وقت موقع تو بعد این درست میبینه، یعنی اینو درست میبینه ایرادی که به ارسطو داره، ولی میگه که پس اون حرکت میکنه، ولی دیگه این به تبعش پس زمان جوهری هم وجود داره. وقتی حرکت وجود جوهری وجود داره، پس زمان جوهری رو دیگه چیز نمیبینه.
یعنی ما شبه در اینجا با زمان ساده حرکت، زمان هم حرکت میکنه و تغییر میده، همونجوری که
جوهر تغییر پیدا میکنه. آره، ولی اون حرکت جوهر رو میبینه. خیلی خوبم نقد میکنه به ارسطو ابن سینا، میگه که
زمان جوهری تغییر پیدا میکنه. یعنی زاد میبینه که راجب خورشید میگن به عنوان مثال که اونم دائم سرد میشه، کم کم تغییر پیدا میکنه، همینجوری که زمین از اون حالت التهابش تغییر پیدا کرده، همینجوری که به اصطلاح چرخش پیدا کرده، این چیزای اجرام عناصر سبکتر اومدن رو، هی اون درونش، مرکزش، اون به اصطلاح سخترا و سنگین ترا به اصطلاح جمع شدن. خورشید هم همینجوری یه عمر به اصطلاح درونی داره، قرار که بیرون داره چیز میکنه، حرکت میکنه و حرکت زمین و سیارات دیگر دور خودش به حرکت در میاره، درون خودش هم تغییر پیدا میکنه. این تغییر به جای میرسه که موقعی که سرد شد یه موقعی میگن چی میشه پیش بینی کردن، میگن که این التهاب پیدا میکنه، باد میکنه میاد زمین و بقیه این چیزا رو هم میخوره، بدن رو سوزان میفته به اصطلاح یا از هم میفته. درست این در جوهر هم هست، منتها این زمانش انقدر کنده
که نمیدونیم پس یعنی اینجا این خیلی خوب فهمیده است، بدونی که حالا به سوره جدید فلکی رو که ایشان توضیح میده علم جدیده، این علم جدیدم نمیدونسته، ولی به ارسطو میگه اون فکر میکنه اون محرکایی که تحرک ندارن خودشون ثابتن اشتباه میکنی، حرکت اون رو ما نمیتونیم بفهمیم، اونم تغییر میکنه، ولی دیگه نمیتونه بیاد بگه که خب اگه اونم تغییر میکنه حرکت جوهری وجود داره، پس زمان جوهریم، زمانم جوهری زمان دیگه دوری نمیشه، باز زمانم دوری زمانم خطی میشه، یه بحث پیچیده یه، ولی نتایج خود طباطبایی از این میگیره خیلی قشنگ، یعنی میگه هم نقد اونو میگه که یه جای درستشو میگه و یه جایی که دیگه نتونسته متوجه بشه. شما
این عرص و جوهر، یا برای اینکه یکم میگه ما هم یه چیز اجمالی ازش داریم، دریافت اجمالی ما که بحث انتزاعیه، خیلی یه مقدارم توی مباحث الهیات هم میره این بحث ملا صدر، برای اینکه بعدها هم خودش ازش منحرف میشه و نتیجه گیری های لازمی که مهمی که میشده ازش بگیری نگرفته، در واقع جاهای دیگه ای گرفتن از اون چیز. ولی اصل بحث انتزاعی فلسفیش همینه که یک میگفتن ذات و عرض، همون چیزی که من بودم، ذات یا جوهر رو میگفتن خودش ذاتن دیدی، میگیم اصطلاحی هم میگیم، حتی لفظی میگیم این ذاتش خرابه، یعنی اصلا خرابه دیگه، قابل درست شدن هم نیست، تغییر نمی کند. عرض ولی یه چیزیه که خودش اصالت نداره، دائم به صلاح در حال تغییره، در حال دگرگون شدن. این ذات و عرض یا جوهر و چیز، حرکت ملا صدرا اهمیتی که داره، اومد گفت که این جوهر حرکت داره، یعنی به نوعی تغییر داره.
ببین نمیشه این مثال رو زد، این مثال چون اینا در مورد سفر فلکی و الهیات رو، یعنی یه مثال ساده مثل گله، گل میشه کوزه، گل میشه قلک، گل میشه هر چی میخوای بایی، میگه یعنی این فرمهاش عوض میشه،
اینا عرضن،
اینا عرضن، خود گل میگه عوض نمیشه، ولی ملاسه میگه با همون گل هم عوض میشه، تو نمیبینی به قول دیشان میلیارد ها سال ممکنه این گل خودش یه چیز دیگه بیاد، تو نمیبینی، تو تا زندگی که میبینی
هم حرکت جوهری داره میگه بعد، ولی زمان جوهریشو نمیتونه توضیح،
نمیتونه. پس در حقیقت به این اساسی ذات هم قابل تغییر،
ذات هم قابل تغییره، منتها چون قسمت معاد شناسی صحبت میکنه خود ملای صدرالدین شیرازی، چون قسمت معاد شناسی نمیتونه وارد مسائل اجتماعیش بونه، اینجا یه چیز دیگه طباطبایی نتیجه میگیره. اون قولی که میگن مسلمین از نظر اروپایی ها میگن مسلمین زمان رو دوری میبینن، بنابراین از نظر تاریخ نویسی نمیتونستن تاریخ مفاهیم، تاریخ حوادث مینوشتن، میگه اونها منابع ایرانی رو مثل چیز اطلاع نداشتن، مثل منبع تاریخ نویسی چیز رو کی بوده؟ تاریخ بیهقی، و علاوه توی فلسفه هم بازم اونا چیزای عرب رو در نظر دارن، ایرانی ها یه نمه به نام ملا صدرا هست که اون معتقده که جوهر هم عوض میشه، منتها نتونسته از این تغییر جوهری نتیجه تغییر زمان رو بگیره که در تاریخ نویسی به معنای تغییر مفاهیمه، یعنی همه این بحثا خیلی بحث اجتهاد کرده در اصل.
در این همین نسخه جدید زوالاندیشم طباطبایی همین افکار فلسفی و معاد شناسی ملا صدرا رو بازم با تفصیل بیشتر مطرح کرده و اتفاقا انحرافی که پیدا کرده از بحث خودش و پیامدها و تبعاتی که داشته برای تاریخ اندیشه سیاسی در ایران اونم مورد بررسی قرار داده توی همین نسخه جدید و البته بشه وحشتناک بحثش چیزه، یعنی نتیجه گیری هایی که بعدن در مباحث دینی و معاد و الهیات شیعه گرفته شده به عنوان موانع بسیار بسیار مهمی در تاریخ فکر ایران از زمان صفویه به این ور که در واقع هم ملا صدرا رو میگه یه چنین بحثی و اون بحث اتحاد فاعل و مفعولش و اینا هم که مطرح میکنه، اینا رو عاقل و معقولش رو که مطرح میکنه و این بحث حرکت جوهرش رو، ولی اثرات بسیار زیانباری هم که از نتیجه گیری های دینی که میکنه از بحثش توی اونجا آورده. خیلی جالب توجهه.
خب پس اینجا بازم از صفحه 642 یک تکرار میکنم، میگه که مضمون مفاهیم امر سیال و دارای حرکت جوهری است. صفحه 642 نظریه حکومت قانون در ایران. به این معنا که دگرگونی مضمونی پیوسته در صورت مفاهیم رخ نمی‌نماید. زمان این حرکت جوهری زمان کند و درازا هنگ است و چنان سیالیتی دارد که گویی حرکتی وجود ندارد. اما از رهگذر همین حرکت جوهری در دوره‌های گسل‌هایی در مضمون مفاهیم ایجاد می‌شود که از اون دوره‌ها به دوران تحویل می‌کنیم. در تاریخ اندیشه در اروپا دوره طولانی تحول مفاهیم با نوزایش سده 12 آغاز شد. در جریان نوزایش‌های آتی گسل‌های مضمونی ژرف‌های بیشتری پیدا کرد، اما به گونه ای که راینهارد کوزلک توضیح داده است در فاصله 1750 تا 1850 100 سال مضمون‌های جدید تثبیت شد، مفاهیم جدید پدیدار شدند و شالودی اونها استوار شد. افزون بر نظریه پرداز تاریخ مانند کوزلک، نویسندگان تاریخ اندیشه در توضیح شرایط امکان بازم تو گیوم در توضیح شرایط امکان دستگاه مفاهیم اندیشه جدید مباحث بسیار مهمی را مطرح کردند که اینجا نمیتوان به اون مباحث پرداخت. دو تا زیرنویس داره، یکی اینه که یادآوری میکنیم که حاصل پژوهش‌های کوزلک و همکاران او اوتو برونر و رونر کونست و کونست اثر شش جلدی بسیار مهمی در تاریخ مفاهیم با نشانهای کتاب شناختی زیاده که گشیشت ده گرون بگریف همچین چیز. چیز دومی اینه که همون که میگه که اروپایی‌ها در مورد شرایط امکان توضیح دادن، میگه در مورد میشل فوکو، میگه میشل فوکو در اثر تاریخی بسیار مهم خود با عنوان کلمات و اشیا و نیز در رساله با عنوان باستانشناسی دانش که میتونه اون را گفتار در روش فوکو خان دیدگاه جالب توجهی از تحول مفاهیم عرضه کرده است. یادآوری این نکته بیفایده نیست که عنوان فرعی کتاب نخست شرایط امکان علوم انسانی در اروپا است. حالا میگه بدیهی است که جنبه های ایجابی اون مباحث در مورد تاریخ اندیشه در ایشان مستاق ندارد، یعنی بحثی که اروپایی مطرح میکنند، اما در این حال اگر بتوان به نتایج اون بحث ها چنان که باید فاصله گرفت، نباید از جنبه سلبی اونها غافل ماند. نگارنده این سطور در رساله با عنوان ابن خلدون و علوم اجتماعی در تمدن اسلامی که رساله در شرایط امکان علوم اجتماعی در تمدن اسلامی است، اشاره هایی به این مطلب آورده است، اما اون که به اجمال میتوان از مجموع بحث های جدید معرفت شناختی در اروپا استنباط کرد این است که تاریخ تحول مفاهیم از منطق ویژه تبعیت میکنه. به چنین تاریخ ایران نمیتوان اثر بازیچه نوشت. این زیرم توضیح داده که کتاب ابن خلدون و علوم انسانی در دست بازیچه. حالا اینجا چی گفت؟ اینجا گفت که اون چیزها اروپایی ها کتاب هایی که نوشته مثل کوزلک تاریخ مفاهیم نوشته و میشل فوکو که تاریخ
باستان شناسی دانش یا شرایط امکان علوم اجتماعی در اروپا را نوشته، اونا از جنبه های شرایط امکان صحبت میکنند. ما در ایران نمیتونیم از شرایط امکان صحبت کنیم، اما در جهت عکسش میتونیم استفاده بکنیم، یعنی شرایط عدم امکان. یعنی بگیم چرا در ایران علوم به وجود نمیاد، چرا در ایران دانشگاه نیست، چرا در ایران خیلی از مفاهیم میتونیم، و میگه من در جهت از عکسش استفاده کردم، من نمیتونم اون استفاده که اونا کردن بکنم. حالا در تصرفات بعد توضیح میده که چجوری یواش یواش تاریخ مفاهیم تو اروپا دورشه از قرن 12 و در نقد با نویسنده های ایرانی به صلاح بحث خود شهر آن
دید. یه دو تا چند تا خط بخونم چون در رابطه با همین بحثه، از آخرین مقاله‌ای که طباطبایی تحت عنوان دل ایران شهر توی فصلنامه سیاست توی همینواره سیاست نامه
شماره 10
شماره 10 پاییز 97 آورده، من همش رو نمیخونم چون طول میکشه، بیشتر میخوام راجع به این که میگه امتناع علوم اجتماعی از کجاش بخونم که یه جوری بتونه معنی پیدا کنه. اینجا از اینجا میخونم، گفتم این یه مقاله مفصلی است تحت عنوان دل ایران شهر، ولی یه قسمت های شما امت در معنایی که اهل ایدئولوژی از سید جمال، منظور سید جمال اسدآبادی است، تا شریعتی تدوین کردن در مقابل امت، در مقابل ملت و ملت در رابطه با دولت و اینکه گزلشافت از اون مجموعه درست میشه، ولی امت معلوم نیست مرزهاش کجاست و بر چه مبنایی است. منظور اینه، این دو تا کلمه. بله، امت در معنایی که اهل ایدئولوژی از سید جمال تا شریعتی تدوین کرده اند ربطی به امت در معنای قدیمی آن ندارد. یه معنایی هم داشت، امت زمانی بود که هنوز اصلا کشور، اجتماع و گزلشافت اصلا هنوز درست نشده بود که این کلمه رو به کار ببرن. پیش از اون به کار می رفته یک چیزی شبیه امت که آلمانیشو ما داریم، بعدا اشاره میکنه گمنشافت و گزلشافت، اینو اشاره میکنه. حالا میاد پایین میگه امت در معنایی که اهل ایدئولوژی از سید جمال تا شریعتی تدوین کردن ربطی به امت در معنای قدیمی آن ندارد. این دریافت از امت مضمونی داشت که به جماعات انسانی پیش از تشکیل جامعه های دوران جدید مربوط می شد، پیش از اینکه گزلشافت درست بشه جامعه. که به پیش از مربوط می شد و ادیان مهم نیست، ادیان مختلف کوشش کردند از طریق آیین‌ها و مناسک دینی بنیان استواری برای آن جماعات فراهم آورند. زمانی که گزلشافت نبوده، ملت نبوده، دولت نبوده، این جماعت‌های انسانی که جمع‌های انسانی که درست می‌شدند، میگه که آیین‌ها و ادیان مختلف سعی می‌کردند اینا رو یک جوری تحت کنترل از طریق دین و آیین و اینا در بیارن. ادیان کوشش کردن از طریق آیین‌ها و مناسک دینی بنیان استواری برای آن جماعات فراهم آورند. آنچه درباره سیاسی بودن برخی دین‌ها گفته می‌شود، در واقع به معنای اجتماعی بودن همه دین‌هاست که درست فهمیده نمی شود. یعنی دین هم یک امر اجتماعی است که به اصطلاح یک جوری کار میکنه توی چیز که اون بالا گفت اونجا. زیرا از زمانی که گروهی از مردم دینی را میپذیرند، اجتماعی را ایجاد می‌کنند که در تداوم علوم اجتماعی جدید چنان که جامعه شناس آلمانی فردیناند تونیس توضیح داده آن را گمنشافت یا جماعت می‌نامند. در تاریخ دین‌های مختلف تحول از این جماعت، یعنی که امت است، که گمنشافت است، به گزلشافت یا جامعه به صورت‌های متفاوتی ممکن شده است. یعنی این اتفاق افتاده. آنچه جامعه شناسی خوانده می شود علمی است که در اروپا در آغاز برای توضیح این تحول از جماعت و امت به اجتماع تأسیس کردند و مفهوم جامعه در معنای دقیق آن در واقع همین اجتماعی است که به عنوان موضوع علم نوآیینی تعین پیدا کرده است. اگه ما قبلا هم چیز کرده بودیم، اینو حتی مارکس هم راجبش صحبت میکنه که بحث پیچیده‌ایه، که میگه که جامعه وقتی وارد مرحله سرمایه‌داری میشه میتونه اجتماع اساسا شکل بگیره و مناسبات جدیدی درست بشه و بر مبنای اون واقعیت اجتماعی که موضوعی پیدا میشود که میشه موضوع علم اجتماعی فلان و اینا. بعد اینو میخواد بگه که توی بحث ابن خلدون هم که میگه اصلا اون موقع اجتماعی وجود نداشت که قرار باشه علم جامعه شناسی درست بشود که تازه بنیانگذارش ابن خلدون باشه. اون بحث ابن خلدون طباطبایی نقد مقدمش اینه که خیلی ها، چه عرب ها چه برخی از ایرانی ها، مدعی شدن که ابن خلدون مؤسس علوم اجتماعی است. طباطبایی در اون کتاب یکی از مباحث مهمی که دنبال میکنه اینه که نشون بده که اونجا عمدتاً بحث ابن خلدون بر مبنای گمنشافته و روی زمینه گمنشافت شما نمیتوانید علم جامعه شناسی رو تدوین کنید. علم جامعه شناسی زمانی تدوین می شود و اون در اروپا تدوین می شود که توانستن اجتماعات انسانی را که دولت ملت و خیلی چیز اینو به نوعی خواستم
میگه که این از این چیز عکسش رو میگه. ما توی ایران بیشتر باید از این حالت عکسش استفاده کنیم، جنگ سلبیش که به نظرم چندین مورد این کار کرده. مثلا وقتی میگه در اسلام نمیتوانی اصلاحات بکنی معنا ندارد، درست به همین مفهومه. یعنی وقتی که آقایی که اسلام خوب بشناسید، شرایط امکان این تحول درش نیست. اگر بوده باشد میگه به تسامح میتونیم بگیم تو مشروطیت شد، ولی اینکه وقتی نوشته سنگسار دیگه نمیتونی کارو بکنی، سنگسار نص کتابه. بنابراین شرایط امکان تحولش نیست، به گونه دیگه باید تحول، نه اون گونه ای که مثلا تو اروپا شده. اینه که این شرایط امکان و عدم شرایط امکان یا شرایط امتناع خیلی چیز مهمیه که شما راجع به چیزی موضوعی صحبت میکنی که نمیتوانسته از وجود داشته باشه. ابن خلدون نمیتونه علوم اجتماعی بیاره، هنوز به اصطلاح سوبیکت اصلا بعدن تو اروپا داشته. حالا همینو، همین اشاره ها رو میاریم میبینیم به چند تا نویسنده ایرانی مثل میلانی و آجودانی دیگران یه همچین اشاراتی داره که برخوردهایی میکنن که با همون از اروپایی ها میگیرن بدون اینکه مفهوم دقیق اون رو بفهمن. که مثلا بلومنبرگ وقتی میگه که چگونه شد تو اروپا که این چیز به وجود اومد، این تحول به وجود اومد، مفاهیم شکل گرفت، اون حالت در ایران وجود نداشته. که بیایم بگیم که مثلا کتاب چهار چیز نظامی گنجوی نمیدونم فلان هم مثلا داره راجع به چون آقای میلانی تو ادبیات فارسی دنبال مبانی چیزای مدرن میگرده، یه بحث اینجا جالب اینجا مطرح میکنه. یعنی در واقع میگه در جهت عکسش باید استفاده کنیم. حالا صفحه 644 میگه اشاره های به تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم در اروپا که به تفاریق در این صفحات میاریم به معنای اون نیست که باید تاریخ اندیشه و و تحول مفاهیم در ایران را از اون دو در اروپا قیاس گرفت. گفته ایم که در سده های متأخر ناحیه های از نظام سنت قدمایی در ایران دستخوش چنان تسلبی شده بود که راه را بر هر گونه دگرگونی در درون سنت میبست. از این رو گرته برداری از تاریخ اندیشه در اروپا و قرینه سازی مقلدانه با دستاوردهای پژوهش های اهل اجتهاد اروپایی که کوشش کردند پرتوی بر خواسته های اندیشه جدید و تجدد در اروپا بیفکنند، افزون بر اینکه نسنجیده و نارواست، از دیدگاه پژوهش جدی نیز یکسره از درجه اعتبار ثابت است. به ویژه با انقلاب اسلامی که موجب گرمی بازار تحقیق درباره تاریخ روشنفکری شده است، تاریخ اندیشه در ایران گرفتار دو آفت افراد و تفریط چنین بررسی های شده است. از سوی گروهی مانند نویسنده مشروطه ایرانی کوشش میکنند دستاوردهای مشروطیت ایران را به تحولی بی اهمیت در ناحیه‌ای از نظام سنت قدمایی تقلیل دهند، در حالی که کسانی مانند نویسنده تجدد و تجدد ستیزی در ایران
عباس میلانی
کوشیدند با گرتبرداری از برخی مطالعات درباره تاریخ اندیشه جدید که فاقد هر گونه پیوندی با تحول اندیشه در ایران است، در صده های دوردست تاریخی برای تجدد در ایران جلب کنند. این دو آفت که خواستگاه یک تفریط بی‌اعتنایی کامل به تاریخ اندیشه در اروپا و دیگری افراد تعمیم دگرگونی های تاریخ اندیشه به مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران است، موجب شده است که آجودانی نظریه مشروطه خواهی را پیش زمینه ولایت فقیه و ملکم خان را نظریه پرداز حزب الله و غیره بداند. خب اون بالا میگه این اسمش است تفریط. یعنی چی؟ یعنی اون توجه، یعنی آجودانی توجه نمی کنه که انقلاب ایران و انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه که یکی میگیره توجه به تحصابه اروپایی هایی مثل توکویل و اینا ندارن که انقلابات رو بعد دو گونه میدونستن، انقلاب برای آزادی و انقلاب برای عدالت. این دوتا به هم پیوسته است، ولی یکی عدالت زیر آزادیه و دیگری آزادی زیر عدالته. این دو گونه انقلاب فرق دارن. اون همه اینا رو قاطی میکنه، این میگه بهش تفریط. حالا در مورد آقای میلانی که خیلی از اروپایی استفاده میکنه، در حالی که عباس میلانی از تجدد نظامی عروضی و چهارمقالی او و حتی از تجدد رستم الحکما سخن میگوید که زیرنویس آدرس داده است،
همون کتاب تجدد و تجدد ستیزی در اینا
صفحات درباره نویسنده نخست یعنی آجودانی پیشتر گفتیم که مشروطه ایرانی به رغم عنوان اون کتابی درباره نظریه مشروطه خواهی در ایران نیست، بلکه اگر از نیمه نخست کتاب که بررسی های درباره برخی مباحث ادبی و عرفانی است بگذاریم، اوراق کمابیش پراکنده درباره وجوهی از تاریخ روشنفکری در ایران است. مقاله هایی را که عباس میلانی درباره تجدد و تجدد سیزیری در کتابی با همین عنوان گرد آورده، داغ آسیبی دیگری در تاریخ نویسی ایرانی را بر جبین دارد که حتی در مناقشه با مارکسیست مانند مارکسیست ها کوشش میکند برای هر تحولی در بیرون حوزه اروپای غربی معادلی یا دستکم قرینی در این بخش از دنیا پیدا کنند. کوشش میلانی برای
منظور مشخصه، یعنی بله. میلانی در واقع میخواد قرینه سازی کنه تجدد اروپا را در تاریخ ما، بگه که ما هم فلان اتفاقی که در قرن مثلا 18 در اروپا رخ داده ما تازه در قرن مثلا 5 قرن قبلش هم داشتیم در ایران. منظور من اینجوری میفهمم.
نه زیرش توضیح میده آره. چون بلومنبرگ از نیکولاس کوزانوس اسم میبره که نیکولاس کوزانوس خیلی قبل از این تحولات در اروپا یه رگه هایی از چیز درش بوده مدرن. این
نه من این جمله رو که خوندی میگم میگه که برای هر تحولی در بیرون حوزه اروپای غربی معادلی یا دستکم قرینه‌ای در این بخش از دنیا پیدا
کنه،
یعنی کوشش میکنه این کار.
نه دارم همونو توضیح میدم، چون این نیکولاس کوزانوس رو بلومنبرگ از تاریخ اروپا میاره که خیلی قبل از تاریخ مدرن اروپا هست، میگه اینا رگه هایی از مدرن توشون بودن. اینم فکر میکنه میشه در ایران این کارو کرد، میاد دنبال نظامی عروضی و نمیدونم سعدی و اینا، در حالی که این بلومنبرگ امکان شرایط امکان رو تو اروپا داره میگه. حالا زیرش توضیح میده خیلی قشنگه مثلا که چرا این اشتباه رو آقای میلانی میکنه. میگه کوشش میلانی برای پیدا کردن ردپای اندیشه تجدد در چهار مقاله نظامی عروضی بگونی که از نخستین بخش کتاب او برمی‌آید، نوعی گرتبرداری از کتاب فیلسوف معاصر آلمانی هانس بلومنبرگ به عنوان مشروعیت دوران جدید است. حالا یه زیرنویسشو من می‌کنم. میلانی می‌نویسد که می‌خواهم کتاب را از منظر نقش اون در تکوین و تعبیر نقطه نظرهایی که بالقوه می‌تواند به نوعی تجدد فکری و ادبی و سیاسی بیانجامد بازخوانی کنم. میلانی صفحه 304 همون کتاب تجدد در ایران. او اونگاه یعنی میلانی کوشش میکنه واژه مقاله را که در عنوان چهار مقاله آمده چیزی از صنف اسی نویسی در نزد میشل دومونتینی فرانسوی قرار داد که همزاد تجدد بود. این اسی منظور چیه من نمیدونم.
اسی در واقع داستان یه مقاله کوتاه
مقاله
بودن تو چیزای علمی و اینا، مثلا اسی فرض کن میگن هاوس آربایت مثلا خیلی فاندرایش بزرگ اسی مثلا یه
کمپاکت رو جمع جور
خیلی 100% مثل کتاب های ویسنشافلیش که خیلی سیتات داشت کامل باشه نمیدونم حتما باشه فلان و اینا نیست. میتونه یه مقدار منعطف‌تره از این کتاب علمی. درست آقای
اقانی؟ من دقیق نمیدونم
ولی درست آقای همین، چون من یه جای خوندم یه چیزی را تفاوتشون.
پس این آقای میلانی میگه که این واژه مقاله رو، مقاله تو گیومه بذاشه، چهار مقاله نظامی عروضی هستن که در عنوان چهار مقاله میگه چیزی از صرف اسی نویسی در نظر میشل دومونتینی فرانسوی قلبان که همزاد تجدد بود، اما راه به جایی نبیبرد و خود او به درستی میفضاید که سیاق نوشته نظامی عروضی بیشتر سیاق روش‌های سنتی است.
همون روش منظوره.
خود میلانی میگه. میلانی همون صفحه 341 اینو میگه. میلانی در جای دیگری نیز با اشاره به دیدگاه نظامی عروضی درباره سلطنت اظهار تأسف میکند که جای نظریه ارسطویی طبقه متوسط به عنوان شایسته ترین طبقه برای فرمان روایی که رهگشای تجدد سیاسی در غرب بود در چهار مقاله خالی است، اما توجه به این نکته ندارد که بخش هایی از این کتاب نه در پایان دوره نوزایش ایران بلکه در آغاز اون در سرزمین های اسلامی شناخته شده بود، بلکه در آغاز اون، یعنی در آغاز دوره نوزایش، اما به دلایلی که در جای دیگری گفته این مورد توجه قرار نگرفت. میلانی همون صفحه 350 مقایسه بود با اونجا در این باره در ویراستار دوم زوال اندیشه سیاسی در ایران باز گفتیم. خیلی خوب، پس مسئله اینه که گرته برداری میکنه، یعنی میلانی میخواد همون نقشی رو که مثلا توی فرانسه اون چیز کوتاه داره این چهار مقاله رو به اون بشناسه. بلومنبرگ در جستجوی خواستگاه‌های اندیشه تجدد در اروپا کوشش کرده بود برخی از چرچشمه‌های پنهان و ناشناخته اون را در نوشته‌های متعله و فقیهی مانند نیکولاس کوزانوس نشان دهد. این نیکولاس کوزانوس ریاضیدان و فیلسوف آلمانی قرن 15 بوده. این خیلی جالب بوده، یعنی نکاتش در مورد آموزش خیلی راست میگه، مثل چیز مدرن میمونه. میگه که نیکولاس کوزانوس میگه کار آموزگار
راجب این نیکولاس کوزانوس توی همون جدال قدیم و جدید به طور مفصل راجبش نوشته، اونجا هم اومده.
میگه کار آموزگار به هر حال جهالت آلمانه است، یعنی نیکولاس کوزانوس میگه تردید و پرسش و آفریدن راز و معما برای شاگردانش هست کار آموزگار، یعنی یه چیز مدرنیه. دیگران خب در اون زمان چیز، یعنی میگه اینا مثلا دنبال یعنی چیز دنبال پایگاه های مدرن میگرده برای
میخواید این کوزانوس رو بذاریم برای جلسه بعد تا اینجا چون ساعتمونم ممنون.